بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام خدمت دوستان عرض میکنم. ببخشید معطل شد یک کمی آره زیادتر شد. الحمدلله من با وضعیت سخنران اینجا آشنا نبودم که چی باید بگم. حالا هرچی بلدم و چی فکر کردم میگم دیگه. حالا اولین نکته اینه که ما هرچی جلو میریم بیشتر فصل ها زیادتر میشه. این رو روی مبنا بذاری تو ذهنتون که هر جا میریم اندیشه ها برجسته تر میشه. و علی حدیثی هم دیدم اخیراً که در آخر از زمان فتنه ها زیاد میشه، ولی فتنه هایی که زیاد خواهد شد باعث میشه که نفاق ها هم برجسته بشه. یعنی به عبارت دیگه هر چه جلو میریم توبل از سرائر میشه، که این خیلی بحث جدی هم از اکاش همین قد هیگل از این افکار استفاده کرد ما هم استفاده میکردیم، چون هیگل توی جلد دوم دارالتعلمان فلسفیش میگه همه چی که من گفتم قبل از من دو نفر گفتن، یکی به اسم پیامبر اسلام بره، یکی ملا جلال‌الدین رومی، و میگه دو نفر قبل از من چه که گفتم همه گفتنه. خب اگر حالا فیگل میتونه اینو فلسفه علوم انسانی بنا کنه، کل علوم انسانی غرب از هگل شروع میشه دیگه. به معنی واقعیش فیلسوف علوم انسانی غرب هگله، و کسی که کانتو عملا هم نقد کرد و هم تعریف علوم انسانیش کرد هگله. هر چی در علوم انسانی تو غرب داریم همش از هگل شروع شده، یا چپش یا راستش، هگلی چپ یا هگلی راست. خب اگر هگل اینو داره میگه، پس ما چرا نتونستیم با این همه چیزایی که داریم چارچوب طوری درست کنیم؟ این اولین معضل بدبختی بیچارگی ماست توی مملکت که الان شروع هم شده و داریم میبینیم هم که الان خیلی به جایی نرسیدیم متاسفانه، و این بحث خیلی جدیست. پس چه اون چی که خیلی مهمه تو این قصه اینه که ما بتونیم حالا با همین چیزایی که داریم، یعنی با همین مواد خامی که داریم و زیاد هم متاسفانه داریم، یعنی زیاد خوشبختانه داریم ولی متاسفانه با تولید شیشی مثل بقیه چیزها خام داریم مصرف میکنیم و خام داریم باش برخورد میکنیم. این اگر یه نزد عاشورایی بود و بعد در آخر از زمان هم یه وعده به ما داده بودن که کسی می آید و انتقام اونم می گیرن و بعد چه اتفاقی رخ میده در آخر از زمان، تمام مشخصاتم که تقریبا بیان شده، اگر یه چنین چیزی فکر کنی در مسیح بود چه اتفاقی میفته؟ من مسیح مثلا یه چیز الان اون که هگل بیشتر استفاده کرده از همین بحث توریکش، همون شهادت از مسیح به نظر خودشون و بازگشتش آخر از زمان، اون بسیار مثلا ابتدایی یعنی تو مسیحیت خیلی مثل این چیزی که ما این همه ابعاد بحثی داریم نداریم متاسفانه، و ما داریم اونا نرشتن و تازه خط فلسفه بافتن و شد علوم انسانی غرب. این که تو خود قرآن میگه سنوری هم آیاتنا فلافق و فی انفسته هم حتی یتبین انه الحق، این که آینده آیات نشان داده میشه، بحث فهمیدن نیست، یعنی نشان داده میشه، آیات میبینیم. از این الان باید مثلا ما منتظرش باشیم، الان داریم آیات داریم میبینیم دیگه، تو همین جهان اسلام ببینید چه خبر داره میشه. تازه ما هنو وسط چه هم هستیم، هیچ تحلیل تئوریکی هم متاسفانه نداریم، اگر داشتیم شاید این وضعیتون نبود تو خیلی جا. یعنی مثلا قلب که الان قدر سه تا مثلا نقطه حساسی که در خود روایت ما اومده و بقیه اومده نگاه کردیم، مثلا می‌دیدیم که اون ستایی که مثلا برفض افغانستان که خراسان بزرگ ما بوده، عراق و شام و فلسطین و همینا که حالا شاد شام بوده، اگر اینقدر که تو روایت ما رو اینا بحث شده بود توجه داشتیم، الان این وضعیت استراتژیک ما نبود در تاریخ. الان شما دارید می‌بینید آشکارا داریم. من خیلی علی تئوری امام زانیا نیستم ها که میگم، ولی می‌خوام بگم مبدا تئوری خیلی برای ما میتونست بشه، من می‌خوام داستان بافی کنم. پس دانشه کاری که ما اتفاقا این وسط ها باید انجام بدیم اینی که اندیشه ها رو باید اینا رو برجسته کنیم، چون همین این دنیا این طوریست که توروم انسانی هرچی اندیشه شما بازتولید کنید جهان انسانی شکل داده میشه، هرچی که جهان انسانی شکل داده میشه همونطور علوم انسانی شکل داده میشه، یعنی شما جزء چیزید، جزء واقعیت هم هستید، جزء تئوری هم هستید. هر کدوم از شما ها مثلا فکر کنید یک قدیم مقاله می‌نویسید، هم دارید واقعیت رو خلق می‌کنید، هم خودتون جزء علوم انسانی هستید. من متوجه نیستم، ما فکر می‌کنم فقط اندیشه در تولید میشه. نه، اندیشه فقط تولید نمیشه، واقعیت اجتماعی بیرون هم درست میشه. مثلا هگل که میاد غرب تولید میشه و واقعیت بیرونی غرب. اون فقط تئوری نیست، خودش هم جزء ساختاره. ما الان مثلا به فرض ایام مطهری نداشتیم قبل از انقلاب، تو بعد از انقلاب، حالا شما سنتون بعضیتون شاید یادتون نیاد، حالا ما که یادمون میاد چه دوری شد، چپش ما شهید شد، چه دوری قشد، اصلا آقای مطهری کسی ایران نمیشناختش. من خودم فقط با یک کتابش آشنا بودم، من مرتضی مطهری رو میشناختم ولی بیشتری نمیشناختم که کتاب داره و مثلا کتابی که قبل از انقلاب که گیر ما آمده بود. پس من میخوام بگم یعنی خود آقای مطهری جزء واقعیتای انقلاب ماست، هم تئوریاستن هم جزء واقعیت. پس ما الان باید این بحث که من میگم، حالا فقط اشاره کنم دوستان اصلا ساختار اجتماعی واقعیت رو بخونن. من آقای پیتر برگر، هم بزرگترین الان دینشناس جهان که الان تو آمریکا خیلی کار داره میکنه، با 4 میلیارد دلار پول بهش دادن که فقط تو دین تو کل جهان کار کنه، سالهاست البته. این خلاصه میخوام بگم این بحث جدی است. پس ما الان هر چه جلو میریم دو راه داریم، مثلا اهل سنت دارن رو برای ما میان، ما الان هرچه جلو میریم داریم موازنه با غرب، خیلی موازنه داریم زیاد میشه. یعنی شما توی نبرد 33 روزه بعد میشه 22 روزه بعد میشه 8 روزه، یعنی داریم هی موازنه میره بالا. و هرچه حال موازنه مثلا برفرض یه روز برسیم ما یک قلدر بشیم، اونا هم از یک قلدرشون بیان پایین تر، ما با آمریکا اینطوری بشیم. حالا بسم الله رابطه برقرار شه، خود چیکار کنیم با مثلا دانشگاه تهران؟ ما خب با دانشگاه آمریکا چیکار کنه؟ هم تو اسلام شناسی شما اند کار یه بخیش داده، مثلا جورج تاون که تو نیویورک تو واشنگتن 5000 تا ایران شناس داره. من خیلی یکی دو تاش خودم میشناسم، بچه‌ها شاگرد دوستای ما بودن رفتن، میدونم الان مثلا تو ساختار سیاسی حزب الله متخصص این دو یوراش رو این گذاشته، فقط ساختار سیاسی حزب الله. تمام منابع وزارت اطلاعات آمریکا، CIA و پنتاگون هم بهش میدن. حالا فردا بیا تو ایران چی کار خواهند کرد اینا؟ 5000 تئوری دارن تو اونجا. ما چه راهی داریم؟ نمیخوام دلتو خالی کنم، ولی میخوام بگم واقعیت رو بدونیم. ما بالاخره هر چه الان موازنه بیشتر بشه بیشتر الان این اتفاق رخ میده. ما الان به احتمال زیاد الان اندیشه‌شم هست که هر چی میریم بالاتر بالاخره به صلح هم نزدیک میشیم. نه باید تو زن تو باشه، الا دیال بخواد یه اتفاقاتی رخ بده. همین که دیگه جنگ بعد بی‌معناست دیگه، تو اسم مثلا تو مال این درسی که توی ترم دارم میدم، از این هفته که تازه جنگ شروع نشده بود، تو هفته بعد که جنگ شروع شد تا بعد هفته بعدش که جنگ تموم شد، من هم تو جهانی شدن داشتم تعریف می‌کردم، اینا رو تو کلاس‌ها میگفتم و این اتفاق میافتاد. مثلا هفته بعد مثلا دیدی گفتم اتفاق افتاد که این دفعه خیلی زود تموم میشه جنگ، که اون موقع 22 روزه دوستانی که حالا تو چیز متحسنی بودن جلو فرودگاه، حالا بعضی هم که بودن اون متحسن، من بحث اونجا کردم، حالا آثارش رو آشکار شد. من گفتم خاورمیانه جهان به هم میریزه دیگه، این 22 روزه کار به هم میریزه، خب ریخ به هم بعدش هم. حالا بعضی جاهایی به من گفتن از کجا گفتی؟ گفتم خب همین سقه همین خوندن ها دیگه، فکر کردن چیز دیگه نیست. الان هم به شما دارم عرض میکنم، ما الان هر جا تر میریم همینقدر که به موازنه میریم بالاتر، آخرش هم یه جا تلیف فرایندهای سول میشه. ما باید آماده شیم برای آینده. مثلا همین الان مبارک رفت، کی بردش؟ خب انقلاب خود ما بردش دیگه. کی سر جاش اومد؟ اخوان مسلمین. حالا اونا رقیبمان یا دوستمان؟ تو قصه سوریه الان بچهای حماس نمی‌جنگن؟ آره دیگه. خود برای من تو خود الان حماس هم تو سوریه هم می‌جنگه علیه دولت سوریه. اونا قاطی کردن دیگه. حالا دوباره قصه، حالا عملیات شد، حالا مثلا یه خورده برگرده قصه، یعنی حالا قطر هم داره پول حماس میده که تو سوریه بجنگه. پس ببینید الان شما نجنبید، آینده حتی اون پروسه‌ها و اون فرآینده‌هایی که شما طراحی کردید علیه خودت تموم میشه، یعنی مصادره میشه، مگه که شما بتونید مصادره کنید. تنها راه مصادره کردن تشتای تئوریک بزرگه که تو شما بیافتن، وگرنه این نشه فایده هیچ نداره. و این درداست دیگه الان ما داریم، یعنی الان مشکلات که ما داریم این نیست که دانشگاه نداریم، قم نداریم، چرا همین رو داریم؟ هیچ فایده نداره. اون شب شورای راهبردی جلو رهبری تا آزادی چقدر همه عصبانی شدن، خب اون وقت قوم و ترامه دادن ضعیف بود، خیلی ضعیف‌تر از این حرفا. رهبری هم حالا یه چی هم شده جالب، هر وقت ما مثلا میگن رهبری بهتر از همه آخر صحبت میکنه، این چیز خوب نیست. حالا شما دارید تعریف رهبری میکنید بکنید، ولی این ور ضعیفه. رهبری می 5 ساعت 6 ساعت میشینه اونجا که گوش کنه، از ساعت 6 و نیم ایشون نشست تا ساعت 11، چقدر وقت که چی اینا بیا میگیم. بعضی از خیلی کلاس درسش داره میاد میگه، واقعا بعضی طوری بودن اونجا، خیلی میگن کلاس درس دادن نگفتن جلو کی نشستن دارن صحبت میکنن. خب درک نیست، مشکل داریم یه چنین ساختارایی. اگر این ساختارا داشته باشیم به زمان آینده زحمتی که کشیدیم دیگرون به نفعش رو مصادره می‌کنه. ما رو همین احساس من میشه می‌خوایم خود بحثا مطرح کنیم، بحثه بشه مطرحش کنیم، چون آینده هم ما داریم الان به فرآیندای یه چیز نزدیک میشیم. انتخابات ریاست جمهوری خود تموم میشه، یعنی حالا شروع میشه. اونا روش برنامه‌ریزی کردن. امروز هم یه سری خبرام شنیدم که چه برنامه‌ریزی کردن. حتی تو خاورمیانه ممکنه مثلا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ما قبل به سوریه حمله کنن. خب کدایی هم داره میاد که روسا هم شاید دخالت نکنن موقعی که حمله شد، آمریکایی‌ها سر حمله کنن یا انگلیسی‌ها حمله کنن. یعنی حالا این چیزا من خیلی بدبینانه است، خیلی نمیخوام خوش بینانه است این چی کلان دارم میگم، که مثلا زمین ساز اومدن لیبرال‌های مانندهای تو انقلاب همین تو ریاست جمهوری ما هم بشن. چون میارزه براشون که حمله کنن به عراق، حمله کنن به سوریه. حالا ما باید هوشیار باشیم، طوری منطقه را از تامین نرم افزاری پیش ببریم که اونا موفق نشن عملیات کنن، یه زمینه عملیات نداشته باشن. بعد موقع تو انتخابات آینده شما هم کسی سر کار نخواهد اومد. یه آدم پراگماتیسم همه که شما با یه عملیات 8 روزه با 4 تا موشک اونچنان ساختاری به وجود اومده کردن تو سوریه داره تمام کلافه جمع میشن، حماس هم داره میکشه از سوریه عقب. حالا خیلی قصه های دیگه ولان این تازه خیلی داره تون قصه سوریه جلو میره. همینطور هم با 4 تا عملیات هم تو سوریه اونا ممکنن انتخابات آینده ما هم تاثیر بذارن. یعنی میخوام یه بعد خیلی کلان فکر کنیم. کلان فکر کردم چارچوب تئوری که خلاصه کلان ماست. پس الان ما در آینده با اگر تو بریم جلو با اهل سنت بیشتر، اصلا سوریه مال ما خوبه، ما بیشترش کنیم کنار مرزارش مثل مال ما، تونست مال ما، خود چکارش کنیم؟ اینا کار میخواد دیگه، خیلی تئوری میخواییم. اونه که تو دانشگاه حوزه هست که کار به کار نداره اصلا، یعنی دنبالی نیست که مثلا حوزه علمی قم بگه حالا من رابطه من باره از هست چی میشه، دیگه یکی میخواه مطالعه کنم چی کار کنم. مثلا جامتور مصطفی واسه من با من صحبت کرد که یه همیشه شما که قم میایید یه جلسه بیاید با هم صحبت کنیم. گفتم سر مسئله شیعه شدن این بچه هاست. گفت از شما کجا میدونید؟ گفتم من دور دور دارم میبینم که داره چه اتفاق رخ میده. گفت آره ما 200 نفر که باشو در ارتباط بودیم توی مصر همه شیعه شدن و همین دولت مصر به شدت عصبانی شده و گفته دیگه بعد جامعه مصطفی تو جمع بشه. خب اینم الان اینطوری هم داریم دیگه، آینده هجومشن شیعه زیاد همه از اهل سنت شیعه بشن، خب چیکارش کنیم؟ هم چی بهشو بگیم؟ اینا که حالا از مصر میان، از دانشگاه ها میان، دکترا هستن، میخوایم چی بهشو بگیم که بگیم بهتر از این؟ خب الان ابوزید مثلا من مثال میذارم، مثلا شاشت چی باشه؟ ابوزید که مثلا تو اونجا روشن فکر دینی بود خیلی بالاتر از دکتر سروش ما تو ایران بود. سروش هیچ نسبت به اون نمدونه، یعنی خیلی ضعیفتر از ابوزیده از نظر مبانی تئوریکی روشن فکریش. باید ابوزید شد مرجع برای سروش، تازه اگر مرجع شده باشه، من بعیدم دو مرجع شده باشه. حتی یه عکس هم هست که سروش داره کتاب ابوزید میده براش امضا کنه، یه عکس هست دیدید که این کتاب ابوزید داره به ابوزید میده که براش امضا کنه یادگاری. خب اینا شما این مشکلات داریم، یعنی آینده اگر الازهر بیاد یا اهل سنت روشن فکری و غیر روشن فکری وارد تهران بشه، رابطه ها خیلی عمیق بشه، من خیلی بحران دارم میبینم از همین الان برای قوم و برای دانشجوها و استادا و خیلی جا. چون ما الان دیدی که از مصر داریم دیدی درستی نیست که، همینطور که اونا از ما خبر ندارن ما اونها خبر نداریم. من خیلی کم مصری مشت گشنگدهای همین فیلمایی که حالا اون دوربینی که گذاشتن مثلا فلشی که میذارن برای مصر یه چیز عقب مونده غالبا گذاشتن. الان مصر خوب پیشرفته از حرفاست، مثلا کشور ما که پس من چه میخوام بگم، الان کاری که ما باید انجام بدیم تئوریای رو به جلوه، یعنی باید تئوری رو به جلو بفهمیم. اینو من خیلی جادم همطور اینو دنبال میکنم و دادم خیلی هم جدید خسته. اگر ما موفق بشیم به نظر بنده میتونیم جنگ، حتی جنگ های سخت هم تو منطقه جلوگیری کنیم و جنگ های نرم رو ببریم، جنگ های سخت هم خواهیم برد. این جدیه قصهش. اونا الان دارن یه جریان های ایجاد میکنن، حالا من بعد گوش بال باشیم بگفتم الان این قصه هایی که شما تو روزنامه حتما میخونید که دارن اونا یه جریان های نرم میخوان شروع کنن. خب از طرف دیگه هم یه طوریه که وضعیت سرعت تغییر به شدت بالاست. این هم نکته بعدیش. یعنی اونقدر سرعت بالاست که ما تو کلاس همین جاهایی شدن که بنده درس میدم تو لیسانس میشه هفته به هفته کد بدیم، هفته به هفته مأخذ بدیم که آقا چی شد ببینید. خب اگه سرعت واقعیت زیاد میشه تئوری عقب میمونه، واقعیته که تئوری پس خودش میکشونه. چیکار کنیم؟ این یکی از موضوعاته. خود آمریکا هم توش موندن برای بعضی واقعیتا. حتی اونا یه حرفه‌ای هستن، مثلا آمریکایی‌ها قهرمان استفاده از وضعیت موجودن. تو کاراش که ما نگاه می‌کنیم چه چیزی؟ سری من دیدم دیگه چیکار می‌کنم، مثلا وسطش بودم فوراً تئوری سازی می‌کنم. حالا چطور تماس می‌گیرن، حتی با ما چقدر هم با بچه‌ما تماس می‌گیرن. به صورت سمیناری که تو ترکیه، تو هر جا تو خوش همه جا دعوت هم سری می‌کنن می‌برن. یعنی کاری سمیناری که الان همه تشویق می‌کنیم تشریف ببرن دوستان، متأسفانه دانشگاه همه دار تشویق میکنن، بعدان بعدش افشا شده اصلا پولش کی داده. حتی ما شاید بی اختیار خیلی جا در خدمت اسرائیلیم، خود متوجه نیستیم. میگه تو سمینار دانشگاه تهران باشه. یعنی این قدر نرم افزاری امروز کارش بالاست. یعنی تو بی اختیار در خدمت یه نظامی داری کار میکنی که اون ترسیم کرده، یه قواعد بازی که او تر چیدتش و خودت متوجه نمیشی، حتی خیال میکنی زدش داری عمل میکنی. این بود که پس تئوری نیست، واقعیت خیلی سریع داره عوض میشه. هر که تونس با یه تئوریای حتی دم دستی الان واقعیت فعلی حساب کنه و رو نگاهی به آینده بندازه این برده. تو قماربازی اینو میگن او کت که بدون چه ورقه اون داره، کدوم ورقه اول دوم آخرین ورقه یک ورقه که مثلا رو میکنه او میبره دیگه. یا راند آخر کسی که تو بوکس بتونه طرف رو ناک اوت کنه همینه. محمد علی کلی یه دونه هست جیمز فریزر رو دو تا چیز محمد علی کلی خورد، راند آخر یه باره هرچی خورده بود او خسته شده بود جیمز فریزر، او که قوی‌تر خیلی قوی‌تر از محمد علی کلی بود. محمد علی کلی با دو تا خلاصه بوکس اونو نقش زمین کرد و او باخت با که دو تا اول دارن خورده بود. پس مثلا حتی این شکستایی که دارن اسرائیلام خورن الان به نظر خیال نکن، حالا مواظبت باشیم اونا شاید راند آخر اونا ببرن. خیلی باید تیز باشیم، باید آینده رو بدونیم. خب الان خیلی نکته مهمی، یعنی الان این بحث جدی است. خب ما چی داریم؟ جمهوری اسلامی داریم، هیچ دیگه نداریم. حالا جمهوری اسلامی یه تئوریه که الان بالاخره به وجود اومد توسط امام. حالا شما یادتون نیست جمهوری دموکراتیک اسلامی، حکومت اسلامی، همه خیلی همون گفتن. امام گفت جمهوری اسلامی نه کلمه زیاد نه کلمه کم. یه ده فاندامنتالیسم به قول امروزی ها بودن، میگفتن اصلا جمهوری چی آقا جون؟ جمهوری چرکه توش. حکومت اسلامی، همین امیری و امارت و خلیفه‌گری و مثلا ذهنیت اینا بود. یه دم که مدرن بودن گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی، که مثلا دموکراتیک توش بیاد که آزادی توش بیاد، مثلا نزد آزادی ها. و امام گفت نه کلمه زیاد نه کلمه کم، روش وایساد محکم جمهوری اسلامی. و امام وایساد، شما میگن الان ساده میگید، یا ولایت فقیه که آدم هست موقع تو قانون اساسی اون مجلس اول یعنی هست که چقدر سر صدا و مجاهدین خلقا و مارکسیست و همه این ولایت فقیه آقا استبداد شاهنشاهی داره برمیگرده از این حرفا دیگه. من تو مدرسه راهنمایی دبیرستان یادم میاد اینا که هنوز داشت قانون اساسی تو مجلس خبرگان بررسی میشد همین بحثا بود. الان ساده برای شما راحته. البته خب مثل بقیه خام مصرفش کردین، هم جمهوری اسلامی خام مصرف شد هم ولایت فقیه. هیچ چارچوب تئوریکی ما نمیبینیم. الان قم آقا بهش گفت از 2 سال 3 سال پیش که رفتن گفتن خب حالا نظام سیاسی کو، هیچ خبری نیست. هرچی هم میمیسن نظام نیست، حتی چرا صد به اینکه بخواد مثلا حالا برفرض یه تئوری باشه، حتی نظام فکری هم نداره توی قصه. پس اون که الان خیلی مهمه برای ما اینه که اینا رو دست بیاریم. حالا اگر شما بگید که اون رهیافتی که تو انقلاب اسلامی بوده امام حسین بوده، بله. اگر اون یادتون شما نبودید اون موقع، ولی من یادم این همش تظاهرات تاسو عاشورا نبود، انقلاب دیگه کار تموم نمیشد. یعنی تاسو عاشورا بود که یک بار تمام، حتی من دیدم مارکسیستان تو تظاهرات بودن. یعنی جهشی که انقلاب کرد و تاسو عاشورا اون سال خیلی بالا بود. و بعدش هم عید فطر قبلیش که بود دیگه این قسم اومد جلو دیگه. یعنی تاسو عاشورا ما به سوی پیروزی پرت کرد. حالا تو جبهه دیگه جنگ چی شد؟ اگه عاشورا نبود مدلی داشتیم برای این کارا؟ نداشتیم. خون بر شمشیر پیروز است؟ نداشتیم دیگه. حتی مدل انقلاب اسلامی که من بیان تو خیابون با دست خالی به جنگن شهید بشن نداشتیم جز عاشورا. و این سیستم خیلی مهمه. یعنی می‌خوام این بحث، ما الان چارچوب توریکا رو باید در بیاریم. اون چیزی که بذار بنده خیلی مهمه که الان آینده هم باش روبرو هستیم، این بحث امامته. تئوری امامتی که باش مشکل داریم، یعنی کسی هم تو ایران، حالا من اشاره می‌کنم دیگه، تئوری خلق داریم. امامت متاسفانه اندازه کلامی تو شیعه اصلا روش بحث نشده، خیلی کم، صفریم تقریبا. هرچی هم داریم میگیم ناظر به اهل سنته که مثلا رو بحث امام علی اول بود مثلا، یعنی همینا هست دیگه. من دیشب کتاب آلمانی هم داشتم آخر شب میخوندم، تاریخ فلسفه، حتی شیعه همینو گفته که مثلا حالا خلیفه بلافست یعنی همین قط. حالا امام علی خودش چه چارچوب تئوریکی داره؟ 5 سال حکومت کرده. این 5 سال حکومت با چقدر جنگ هایی که رو بوده، اینا چقدر منابع فکری و کلامی و فقهی برای ماست، یه خبری نیست. شما چیزی میبینی؟ چی برم بگی چیزی چی میبینی شما؟ فقه علی داریم اصلا؟ فقه امام علی که 5 سال حکومت کرده، فقیهانه حکومت کرده یا همطوری بوده؟ پکوز صرف فقهش تو حوزه نیست. یا امام حسین، همه کاری که امام حسین کرده فقیهانه بوده یا نبوده؟ ما که میگیم کلام معصوم، سکوت معصوم، عمل معصوم، رویه معصوم، همه حجته. چرا نزد امام حسین تئوریک نشد؟ شما یادتون نیست؟ من یادم این همش. آقایون بعضی تو اون مراجع که موقع بودن شک داشتن که این آقایون که تو جبه شهید میشن یا تو انقلاب شهید میشه، اینا شهیدن؟ بید منابع رو نگاه کنید. اینه که تو جبه شهید میشن غسل بعد بدیم یا بعد با لباس دفنش رو کنی بدون غسل؟ ای بنابرای بود که شهیدن، خب بعد با لباس دفن شدن. اگر بنابرای که شهید نیستن، خب بعد غسلشون دادیم. خب ببینید الان ما این مشکل داشتیم. ما قم که بودیم، حتی خیلی دوستان ما که شهید شدن رفتن حجره‌هاش مصادره شد. همین آقای حمید عالی هست که الان من برمیره، رفت جبهه درستاشو گرفتن ازش. خیلی الان نمیخوام بخوام قصه بگم، خیلی مفصله. اینقدر خاطره دارم از علما توی قصه ها متاسفانه. ما که جبهه رفتیم اذیت میشدیم تو قم. اگه میگو خودت رو به کشتن میدی، اگه میگو کی گفت، کجا بود، تو کدوم بیت بود، شما الان شوکه میشید بگم کجا بود. من گفت مثلا ما رمضان اطفا برگشته بود رفتیم افطاری، بعد اینطوری به ما گفت تو قم. الان شبهه داشتن آقایون تو جبهشن، تو چیزم شبهه داشتن. مثلا ادامه هست که هم آقای آیت الله محمد یزدی تو جامعه درسیم به بنده گفت، هم یکی از چپا آقای اسدالله بیات میگو آقایون مراجع حاضر نبودن درساشو تعطیل کنن تو انقلاب. میگو ما میرفتیم با طلبا درس اینا به هم میریختیم. اسمم بر کدوم مرجع اون موقع؟ میگفت آقا انقلاب مهمتره درس. خب متاسفانه چون تاریخ اینا رو نمی‌نویسیم و نمی‌گیم، بعد مشکلات تو فتنه‌های بعدی آشکار میشه. مثلا تو فتنه شریعت مداری مشکل پیدا شد. هنوز هم حاضر نیستیم اینا رو بگیم. بعد مسئله برای اون ایجاد میشه. این اصلا مثبت نیست توی بُعد تئوریک. چون بعدن این بسته ها باز میشن در تاریخ، در زمان بعدی باز میشن. موقعی که باز بشن میشه فتنه. ما در این نظام چقدر معونه درست میشه؟ و همین دلیل امام نیتی رو قصه سدمدی هاشیمون آی منتظری وایسادن دیگه، چون اگر سدمدی میرفت به اون ساختار که من یادم تو قم چه اتفاقی رخ میداد، من کجا میرسیدیم؟ اگر این حلقای تئوریک درست نشه، اینا روش بحث نکنن، مشکل پیدا میشه. حالا خیلی بحث دیگه است. حالا من وقتی میگم که وقتی که بحثی مطرح میکنم، برای همین کارا دارم مطرح میکنم. خب ببین، اول از فقی اولین کسایی که باهاش جنگیدن کسایی بودن که سوسیالیست بودن تو ایران. یعنی سوسیالیستا بودن داشتن میجنگیدن. بعد این سر سوسیالیست بود. اقتصاد تولیدیش نگاه کنید بخونید، سوسیالیست بود. کی شخصیتش سوسیالیست بود. اونایی که با ولایت فقیه بودن توی قصه مشکل زیاد داشتن، بعضیاشون با زمین نزدت چپ، مثلا آزادی قسمت چپش بودن، صحابیا. حالا راستا بعدن آشکار شدن. پس من میخوام بگم اگر الان ما ندونیم که اول انقلاب مشکل با ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و سوسیالیسم اسلامی و نمیدونم دیگه، حالا اون مجاهدین خلقی ها که این قدرت ولایت فقیه کار میکردن، برلش کار میکردن، از هم تو چیز توی مجلس خبرگان همینا بود. اصلا قصه سوسیالیسم بود که یه مبنا داشت، یعنی مبنایی بود که حالا بعد میخوام اتفاقا بگم مبنایی که الان داشتیم مبنای خلافتی بود. همه اونه که دموکراسی اسلامی اول انقلاب ترسیم میکردن تو بود سوسیالیسمش، همه خلافتی بودن. مثلا مرحوم شریعتی یکی دو سال اوله که اومد ایران، 48 و 46 و اینا، همه بحث سنسونی هستن، مثل اسلام شناسی مشهدش کاملا خلافتیست. تا اون دو سال آخر عمرش میره امامتی میشه، که اگه تو باشه تو همین دوم خورداد چقدر با این امت و امامت شریعتی میجنگیدن. میگفتن برگردیم به اون شریعتی اول، نه شریعتی دوم. و الان خلافت تو حوزه علمی قم خیلی تئوریش عمیق شده متاسفانه. الان من اشاره میکنم کم کم، مثلا به زمان کسی که خیلی تو این خلافت تئوری سازی میکرد آقای منتظری خودش بود. این تئوری اون کلان آقای منتظری خلافتی بود، تو بلافقیش هم خلافتی بود. دو هم موقع احمد منتظری که هم کلاسی بنده بود توی رسال مکاسب، گفتم این من نمیفهمم، هرچی چیزی که تا بابا شما خوندم چارچوب کلانش مشکل دارم با این ولایت فقیه که چهار جلد بود. دو هم آقای منتظری چهار جلد کتابو برای من فرستاد. من چهار جلد که من ولایت فقیه دارم، آقای منتظریه که اینو نقد کن، که بعدم ولایت ایشون قام مقام رایش خورد و همو دیگه تموم شد. اون اصلا اون اندیشان برگشت. تمام نقدی که من نسبت به ولایت فقیه تو جامعه داره به وجود میاد، چون از تئوری امامت عدول میشه به خلافت میرسه. چون اینا رو باید به دست بیاریم. اگه ما الان به دست نیاریم، به زمان همین قصه آینده با اهل سنت هم مشکل داریم. ما میگیم آقا شما چی هستیم؟ ببینید شما موقعی که نهضت آزادی نامه میفرسته برای اخوان المسلمین، میگه شما کلا سرتون رو تهیه، میگه ما اصلا حتی میگن ما خلافتی، اینم خلافتیم با امام، نمیخوایم امامتی باشیم تئوریمون. با شما هم خلافتیم، یه جاییم. روز عاشورا هم جنگ تئوریکش دارم عرض میکنم، جنگ خلافت و امامت بوده. شک نکنید. من حالا یه سخنرانی مفصل توی محفل روشنفکر همین اطراف دانشگاه تهران کردم شب اول. همه روشنفکر بودن، یعنی همین دگراندیشا بودن. گفتم اونجا همین نکته، مثلا بحث همین بود اونجا. چرا بحث مفصل نمیخوام برای بحث بشه مثلا. پس حتی روز عاشورا امام سعی امامت بود، در مقابلش خلافت داشت می‌جنگید. تئوری همون تئوری بود. کاری هم که کردن نگاه کنید در تاریخ. الان هم داره تکرار میشه. خیلی فرق نمی‌کنه. یعنی القاعده همون کارایی میکنه یا طالبان همون کارایی میکنه که اینا میکردن. خشونتاشون نگاه کنید، خشونتاشون ناشی از تئوریشونه. اون که واقعا داره میکشه تو سوریه، تو آدم میکشه، تو چیز میکنه، میخواد بره بهش، به قول خودش بهش که ندارن، اونا برزخ قبول ندارن. اخیرا نه نوار خبر داشتی توی یه چیز توی پاریس، تو مسجد پاریس ازدواج همجنس بازار رو جشن گرفتن و آخونده عقد همجنس بازی خوند. یعنی وهابیت اومد الان گفته آقا همجنس بازی اشکال نداره، چون طبق فتوای ابو حنیفه مشکل نداره. الان میگم ما مدرنیم، ما گفتگو تمدن، گفتگو تمدن همینی که کردیم الان. همونجا کلمه گفتگو تمدن رو به کار برده آخوندی که عقد دو تا رو خونده. پس الان مواجهه با اهل سنت تو بود تئوری خیلی مهمه. اونا خلافتی هم ما امامتیم. یا میتونیم امامت رو طوری برجستش کنیم که اونا احساس کنن قصه روز عاشوران چه بوده، وگرنه شما هی بر میگردن به مثلا زهد. زهد حالا اومده که روش بحث داریم که نمیشه بودن آقا دموکراسی اسلامی کی بوده؟ سقیفه دموکراسی اسلامیه، دموکراسی هست؟ یا امامت که اینا میگن پدر به پسر، هم 12 سال 200 سال. خب الان چیش خون جواب بدید؟ خب یه هم میرن اونجا هم جواناتون هم میگن آقا دموکراسی اون بوده، سقیفه دموکراسی بود دیگه. خب چه جواب بدید؟ الان بچه ها همین جوانای دانشجو به من میگن، میگن آقا ما هیچ سوال داریم، ما هی رفتیم نشستیم ماورا نگاه کردیم دارن توضیح میدن اینا چی میگید شما، چه جواب داری بدید؟ فتوای ابو حنیفه هم گرفتن، اینو قدم هم گفتم قبلا، سلفی ها که بودن مالکی و حنبلی بودن، موکب طالبان و این متفکرهای میرسیم، یه باره از سلفی یعنی حنبلی و مالکی تدمیشن به حنفی و روشنفکری دینی به توی وهابیت. این هم وهابیت مکتب روشنفکری دینی اهل سنته. نکتیزش همین ازدواج همجنس بازی که آقا ما رو بروزیم دیمه سلفی نیست که نراشی نکنم و هر چی فتر روشنفکری میخوانن بگن، یعنی آقا دوبال ما بیت. من این نمیگم چه خبرها، اینا چیز ساده نیست. حالا شما نمیگید ولی الان موقعی که بیاد میدون بخواید اینا بحث کنید، خیلی مشکل ما داریم با اینا. بالا هم آقا تو سخنرانیشون عربیش خطبه که اینجا خوندن دتا اینا گفتن بحث سلفی ها رو گفتن، وهابیت رو نگفتن، گفتن ای سلفی اینه ما هم سلفیم. شما تفکیک کنید ببین وهابیت و سلفی، بعد مثلا بحث کنیم بعد چیکار کنیم. حالا آقا تفکیک کردن تو خطبه عربیشون اینجا. پس ببینید کار سخته، یعنی ما دیگه بعد اینجا دوره هم بشینیم امام حسین برای خودمون بگیم خوبه، حالا حال میکنیم، ولی امام حسین میخوایم فردا. میدونی که وهابیت به شدت منتقد امام حسینه، آره منتقد اصلا میگم برادرکشی بوده، مقصرش امام حسینه و یزید نبوده. الان همین آقایی که استاد جامعه شناسیشونه توی آخونده توی قطر قرضاوی، طرفداری از یزید کرده دیگه. این خطبهش که خونده همین اخیرم گرانده شده رهبر سلفی های خاورمیانه داره تو مصر و جای دیگه داره کارش پیش میبره، همین آقا الان نقد امام حسین کرده و طرفداری از یزید کرده قرضاوی. این میخوام اینا بعدن میاد و الان بچه ما باید جواب بدیم اینا رو. اگر امامت رو اثبات نکنیم تو کربلا در مقابل خلافت تازه بدهکارم میشیم، اما اگه بتونیم میبریم. بعد توری امامت و خلافت الان بوده این بحث جدی ماست. این یک کتاب اینطوری اگه قدر از که آلمانیه در تاریخ فلسفه نوشته، فکر کنی از چی شروع میکنه؟ از حضرت آدم و حضرت ابراهیم شروع میکنه تو فلسفه تا میاد آخر امروز 2004. همه این وسط ها میگه پیامبر اسلام کجا بوده؟ عمر کجا بوده؟ ابوبکر کجا بوده؟ باور تو میشه؟ دارن این کار میکنن ها. ولی جالبه چقدر به یهود اصالت میده تو همون کتاب در تو فلسفه، اینقدر به یهود من چیز میکنه که آدم شوکه میشه. یعنی میخوام اگه شما تاریخ فلسفه ننویسیم اون تاریخ فلسفه مینویسه، بعد شما مقصر میشه، بعد شما ناقص میشید توی قصه. پس رو این بحث امامت بحث جدیست. میخوام بگم اونه که اول انقلاب بودن با دو ولایت فقیه مشکل داشتن، که چپام اخیرا داره دی افشا میشه که چپام توی مجلس خبرگان هم مشکل داشتن با ولایت فقیه، همین چپای اخوندا یه طوری خواستن شورایش کنن چون مشکل با ولایت فقیه مشکل داشتن از ذهنی، چون چپا سوسیالیست بودن دیگه، یعنی جامعه گرا بودن. جامعه گرا بودن تو سوسیالیست یعنی چی؟ یعنی خلافت، یعنی جماعت. چون خلافت شکل بیرونیش میشه جماعت. خلافت اگر بود سیاسیش باشه بود اجتماعیش میشه چی؟ جماعت. برعکس امامت و امت. این قرار ما پشتوانه قرآنی زیاد داریم برای امت و امامت، مثلا حضرت ابراهیم که واقعا همینم همین کتاب آلمانی هم که دیشب نگاه میکردم اخیرا نوشتن، نه اخیرا نوشتن دیگه خودشون. من طوری گیر آوردم ما که متاسفانه دسترسی منابع نداریم، خونه که از دوستان رفتیم خواستگاری این کتاب داره برای که دوستان رفتیم خواستگاری ما رفتیم خواستگاری بودم این کتاب میشه من زیراکس کنم گفتش که بار خود دستن خیلی ما خوشحال شدیم که کتاب گیر اومد ما کتاب گیر نمیاد هیچ منابعی نداریم متاسفانه بفهم اونا دارن چی کار میکنن برای آینده آینده چطوری اینا دارن اهل سنت هم بیشتر از ما دارن مدینه بیشتر از ما کار میکنه دانشگاه مدینه بیشتر از ما کار میکنه توی کار متاسفانه ما نمیدونیم خب سوسیالیست یعنی جماعت شما علی من خواهش میکنم دوستان که همه ماشاءالله چرا که من میشتم دوستان اهل علم و فکر واقعا برید روزنامه اون روز رو بخونید ای آرشیو گیرتون میاد کار مجاهدین خلقی ها بخونید راه مجاهد اون جنبش مسلمان وارد که اسمش جنبش بودش تو مجله شون جنبش رو ببینید همه سوسیالیست بودن نه جماعت سنی بودن همشون این تفکر خیلی سنیه دیگه تمی آخری که شما نگاه میکنید بنرسیم تو همین روشن فکری همه سنی هم. یعنی سنی گرایی هم دیگه بعد میشه با همین میگم الان میشه ابو زید میشه منشأ روشن فکری دین تو ایران اوجشون دیگه کتابای نصر رو چگونه میشه اجتهاد درش کرد همون که بحث که ما ازش تو امامت مثلا قبول نشتیم پس شما یا میشید فلسفه گرا که اول انقلاب بودیم سوسیالیست مبناش یعنی غربیش میشه سوسیالیستی مبنای داخلیش میشه جماعت تئوری از خلافت برمیداریم به همین دلیل چپای اسلامی تو ایران شورا را چیکار کردن؟ خیلی اهمیت دادن از اول انقلاب نگاه کنی شوراها این بحث نبود که تو اسلام گفت امرهم شورا بینهم بود شورا مبدا تئوریک شو بود یه همین شورا واکنی تو دوم خوردم شوراها خیلی برجسته شد این مبنای دموکراسی گشتن الانم تو همین انتخابات آینده میگن انتخابات آینده خیلی اهمیت ندی بار کار دارن بحث سیاسی شونا انتخابات شوراها همت بذارید نه چارچوب تئوریک شورا یعنی خلافتی بدون امامت حتی اینا ده شورای رهبری هم گفتن دیگه شورای فتوا گفتن حالا همه چی گفتن دیگه تو همینا این حتی امامت نداشته باشیم شورا داشته باشیم شورایی حتی همه چی بگرده اینا بس همون سوسیالیسمه که الان بعضی توش هستن که اینا جامعه گران یعنی سوسیالیستن و تو بودشیش هم عملا میشن آیه منتظری تو آخری کاری که داشت حالا من کار فقهش نگاه میکردم بیشتر خلافت یعنی همه خلافتی بودن دیگه و شاگردایشون تو بیاد پایین همه روی این خلافتی خیلی بحث داشتن خب اما یه حالا جریان دیگه هم تازه اون حالا اومد جلو تا قصه انتخابات و به خشونت تمام کشونده شد دیگه خواهشن افراد رو حذف کنید که بدن همه چپ بودن دیگه همون شورایی ها همه بودن یعنی باید الان آقایونی که الان تو مثلا قصه هایی داشتیم از اول تو همین انتخابات آینده ما تک نگاری کنیم اینا تو تاریخ بریم تمام مجلات بخونیم از اول مثلا فلان کس که ما تو انتخابات ریاست جمهوری چی کار کرد بگیم آقا این سیرش چه بوده چطوری یه بالا حتی روشنفکری دینی کاملا پشت اینا آمدن باید این روشنفکری دینی پشت چی بوده این خیلی نکته بود بنیادیست اگر اینا را تئوری کیس نکته نگاه نکنید خب متوجه نشید که چه بوده قصهش و این الان اتفاق اما الان چی که اتفاق افتاده داریم کم کم بعد از این قصه یه چیز البته از قبل بوده ولی الان داره حادتر میشه داریم اصالت فردی میشیم بعد که اون اصالت سوسیالیستی ها رفتن الان داریم اصالت فردی کم کم میشیم محورشم عرفانه به جای فلسفه سوسیالیست ها عرفان داره میاد فردگرایی شدید تو این عرفان فرد محوری به شدت بالا میشه با تصوف هم قاطیش کردیم به شدت متوجه خود ما قصه نیستیم داریم الان متاسفانه تو بحثش میدیم اینم دین احساسی دین غیر اجتماعی خوبم داره باستولیدش میکنه پر شده الان دیگه تو محرم امسال هم نگاه کنید من دیدم برخوردهای بین مدده و روحانی تو مسجدهایی که مثلا من رفتم در برخورد پیش اومد دیگه آخرش هم مدده اون حرمت هم نگرنشتن بودم شوره فرهنگی عمومی و متاسفانه کار خودشو کردن و او حرف او آخوند و گذاشتن زمین خب الان این عرفان غیر فقی یا حتی ضد فقی بعضیا میشه الان میبینید که حتی تصوف هم داره به شدت فعال میشه تو ایران به شدت دارن نامه پرونی میکنن هیچ هم دادن داره چقدر دوستان دنبال میکنن به خیلی هم نامه نوشتن دیگه این صوفیایی که تو ایران هستن چون جریان رو دارن میبینن که کلانه، به خودشون باید وارش بشن دیگه به طور فعال. این خطر آینده ما الان روی این التقاط جدیده. اگر التقاط قدیم با انتخابات چیستموش و سوسیالیست و نمیدونم این با یه انتخابات ریاست جمهوری آخر، الان داریم روی بحث وارد میشیم. التقاط آینده این قصه است که بخوایم اسلام تصوفی، اسلام عرفانی رو خیلی مطرح کنیم و متاسفانه جای اسلام فقهی بگیره. اینم یه نوع تعدید ولایت فقیه داره تو بحث دیگه‌ش. اون جدای دین از سیاست، جدای دین از جامعه الان داره شروع میشه دیگه. حالا همه هم یه دمدنی وسط دارن میدونم خودشون میدونم که فهم کجان. مثلا الان مکتب تفکیک، اینا خدمت رو عرض میکنم، مکتب تفکیک چیزی نیست جز همو باستولید عرفانی دین. اخباریگری که پدر از درون پاشوند صفویه رو، همین مکتب عرفانی بود که شد فقیه. چطوری؟ گفتن قرآن حجیت نداره، هیچ به کنار. یعنی قرآن که مبدا تئوریک کلان اسلامی ما بود گفت به کنار، فقط ولایت داشته باش، تعبد به ظاهر احادیث، هر جا هیچی نیمده سکوت کن و احتیاط. اصلا دست صفوی است که پشت بس. اصلا جرم شد یه فسادی که دیدید دیگه. یعنی اول که مثلا مرحوم چیز شهید کرد، یعنی مرحوم ادونی رفت میلوهی که همین پدر همه میلویا و حتی نواب صفوی است که زده اخباریگری بود، دفنش کردن از ترس اخباریا، قبرش هنوز پیدا نشده. این تاریخ میلویو بخونید در میلوی چیز آدم بزرگی بوده. یعنی کار به اینجا رسید که قبر الان میلوهی پیدا نیست. اون قبر میلوهی عالم بزرگ که اتفاقاً این هم عجیبه که هیچ که این نخواستی در تاریخ اینو برجسته کنه، چون تاریخ هم برای ما نوشتن دوره صفویه، یعنی از دوره صفویه غربی برای ما تاریخ نوشتن. اتفاقاً چه که برجسته کردن همه همین رگه تصوفه. تقریباً فراماسونری تو ایران از اول تا الان جز برجسته کردن رگه عرفانی کاری نداشته تو ایران. همین دانشگاه تهران، دانشگاه ادبیات، کارش فقط با سولید تصوفه. فرمانسورا نگاه کنیم اینو که همه هست دربارشون، از ادوارد بران بگیر تا بیا جلو، تقی‌زاده و بعضی بقیه شاگیره تقی‌زاده و منشاش، تا آنری کوربان که آخریشه دیگه، که فرمانسوره و سازمان جاسوسی فرانسه است که حال بعد میاد تو ایران و آنری کوربان اون هم یه بود دیگه از ما زنده میکنه. اینا برید مطالعه کنید. یعنی این کس کار به اسلام فقهی نداره. اسلام فقهی که تمام عقلانیت ما، حکومت ما بر او بنا میشه. ولایت فقیه اونجا در میاد. اگر پس حالا اگه بخوایم مثلا ولایت فقیه هم بکنیمش، یه ولایت فقیه عرفانی که الان بعضی هم دنبالش هم متاسفانه، که خود آقا هی میگه عقلانیت، ولی بعضی هم میخوان نکاش کنن که فقط یه احساسی از ولایت فقیه داشته باشه و یه کاریزمایی که ارادت بورزیم. همین که مثلا آخر تو همین جلسات که ما هم وقتی میریم میگن آقا بهتر از همه حرف میزنه. خب درسته آقا شما برید بالا، ولی آقا اومده 5 سال نشسته که خودش آخرش حرف میگه که تو شما یه چی بشنوه. شما ایشون گفت چی اول صبحش؟ گفت من خیلی خوب گوش میکنم. چی داشت میگفتن؟ یعنی مصطفی چی داشت میگفت؟ یعنی شما خوب بس بگید خوب، من که مستمع خوبی ام، پس شما خوب حرف بزنید. یا هم اول صبحش گفت حالا که من توی جلسه نشستم فهمیدم چقدر ما خلع زیاد داریم. یعنی به طور زبون مثبت گفت که یعنی شما چیزی نگفتین به من. خیلی تعریف کردن ایشون. واقعا من حالا میدیدم که وجود چقدر داره. من خودم رفتم اون تن نشستم. گفتم میشه دقیقه مطالعه کنم تا دوستان حرف میزنن. آنش دا مطالعه کردم. ولی درد دیگه. با تاخش هم خودمون زحمت کشیم. حالا آقا روش دوربین، ما که دوربین رو نبود، روح ته بودیم. حالا الحمدلله مملو تاثیر هم هستیم نشون نمیدن. حالا مثلا تو جمع نشون دادن. منظورم که حالا بیچاره آقای باید تو بشین 5 سال یه پیرمرد 67 سال 68 چقدر باید بشین گوش کنه و کلافه هم بهش که اینا چی دارن میگن. حتی خلاف فتوای ایشون یه خانم اومد اونجا کنفرانس داد، خلاف فتوای ایشون گفت. یعنی حتی عملا آقا فتوا داده بود تو قصه، پس آقا لیبرال شد. چون آقا گفت که اینه که فتوای اینا، یعنی گفت اینه که بحثام کنم. من به یکی از بزرگان دفتر گفتم این که همه آقا این فتوا رو داده، پس آقا شد لیبرال. این آقا خودش نفهمید. خانم که من کنفرانس داد جز بحث فاندامنتالیست مسیحی بود. یعنی خانم این فاندامنتالیست مسیحی حرف زد. خب ما که چارچوب تئوریکا روشن نباشه این مشکل ها پیدا میشه برای ما. پس الان چی که مهمه الان قصه شده اینه. حالا این چی کار دارن میکنن این آقایون عرفانی؟ دنبال اینن که عرفان انسان محور رو تولید کنن. این نکته بسیار بنیادی است. عرفان انسان محور، بعد این انسان محور رو بیارنش توی مثل سوژه محور کانتیش کنن و بعد بر اساسش بیان مسائل حزبی و سیاسی مطرح کنن. الان من میگم رگاه رو ببینید، دارن عرفان اسلامی با اندیشه کانت قاطی میکنن. این التقاط راسته. تا دیروز التقاط چپ داشتیم، الان چی که در میاد و آینده هم برجسته تر میشه و یقین دارم تو انتخابات ریاست جمهوری هم برجسته میشه، همین قصه است. یه نوع اگویسم یا خودمحوری عرفانی که با کانت قاطی میشه. نتیجه بیرونیش یه بحثه. همین الان انتخابات آینده ریاست جمهوری دو تا بحث کلان توشه: حزبی عمل کنیم یا جبهه‌ای. مو که حزب پایداری رفتن پلو آقا گفتن حزب، آقا گفت چی؟ جبهه. گفت جبهه پایداری نه حزب. یه مطالعه کنیم هست یعنی چیزی که من میگم هست یا نیست. الان یه قشر عظیم هم دارن میگن حزبی باید عمل کنیم. حتی چند روز پیش که گفت باشگاه احزاب و زنده کنیم. اینا این نگاه کنید بازارند، آدمای بسیار متدینی هستند، ولی دارن عملا دارن با یه ساختار دارن تولید میکنن. ساختار حزبی در یعنی کانتی ایدئولوژیک، بحث ایدئولوژی سیاسی حزبی در مقابل اون جبهه‌ای که الان مردم حزب قبول ندارن تو ایران. شما چرا از اول انقلاب تا الان حزب درست نشد تو ایران؟ حزب شدن انتخاباتی دیگه، دفتر انتخاباتی بعدم تموم میشن. چون اصلا مبنای ماد، مبنای کانتی نداریم. ای که مردم مثلا میگن حزب فقط حزب چی؟ علی رهبر فقط سید علی، اینو دارن میگن. بعد چی اینو میگن؟ دارن به زبون عوامانش دارن میگن ما حزب قبول نداریم. اول انقلاب تا الان حزب شکل نگرفت. من نمیگیرم. حالا شما دید بگیره. الا مردم رو چپه کنیم. این دوم خورا چقدر پول خرج احزاب کردن. شد خرج شخصیشون دیگه، قاطعنی شد. یارو خودشون گفتم خرج شخصی باشون. این همه خرج کردن تو وزارت کشورش که حزب درست کنن، تونستن حزب درست کنن؟ نشد. بعد که دوم خورا رفتن با حزباشو هم رفتن. پس الان دو تا استراتژی کلانه. یه استراتژی جبهه داریم، یه تا استراتژی حزب داریم آینده. اونایی که حزبیان همون التقاط جدید اسلامی که ما راستاست. دارن کانتو با اینجا دارن قاطی میکنن. اونا که جبهه‌ان مبنای فقهی ماست، معنای عرفی ماست. همون چیزی که ما تو ولایت فقیه هم داریم و یه چنین ساختاری الان دارن دنبال میکنن. پس اون چیزی که اگر موفق بشه، ببین حالا اینو بعد چیکارش کنن؟ اگر آینده این حزبیا سر کار بیان، حزب دوره جماعته یا تو باشه. یعنی مجبورن دوره برگردن به توریای جماعتی خلافتی. من این پیشبینی هم دارم میکنم که اینا رای بیارن چه اتفاق رخ میده آینده. به شما عرض مالا دیگه همم هستی داره زرفتر میشه. بدون که چه خبر خواهد شد. اگر ما الان نفهمیم که ولایت فقیه که میگه جبهه، جبهه پایداری بعد در مقابل حزب، جبهه مردمی، مردم به ما هو مردم وسطن. مثلا حزبا اومدن روز مثلا موقع رهبری یه چیز می‌خواد سخنرانی کنه، یه خود پیچه مردم میان یا حزبا میان نماز جمعه؟ بعد میگن حزبای ایوری ایوری بیشتر نماز جمعه بشینه، حزب اووری اینجا بشینه، چیاش هم دستش باشه، در رهبری هم شعار بدن. اینطوری ها یا مردم میزن تو خیابون؟ یه نکته بنیادی است بعد دنبال کنیم اینا رو. یعنی باز تولید واقعیت اجتماعی ما چیه؟ امامت امته. مثلا رهبری فرمانش حجت برای خارج از ایران، مثل حماس، مثل حزب الله، این از باب چیه؟ جماعته؟ نه دیگه، اگه شما خود مبنا رو بذاری که بعد برگردی. ببین از موقعی که توی یعنی اون خلافت ترکیه تبدیل شد به جمهوریت آتاتورک، اول اتفاقی که کردن گفتن آقا ما همین زبانه ترکی رو قبول داریم. اونا ترکیه کوچولو درست کردن. یعنی اون جماعتی که درست کردن تو سکولار که الان ما هم ممکنه آینده بارش بشیم، اگر با همین سیستم حزبی بریم جلو، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه میشه جماعت خلاصه همون ایران، ملیت ما. یعنی تو الان تو جماعت اونا و حزب اونا ملیت در اومد. گفتم هر کی زبون ترکی داره دیگه، ما کاری به عثمانی تعبیر شو به چی؟ به یک کشور کوچولو. الان اگر ما هم قرار شدی آقایون آینده با حزب باشو سرکار بیان، همون که گفتن بعد آقا فلسطینی به حال خودش واگذار کنیم، اونا هر چی خودشو خواستن تصمیم، به ما چه ربطی داره؟ این نگفتن همین آقایون دوری بعد از نه، تو مبنای تئوریک داره. یعنی الان هر وقت این احزاب سرکار میان، ملیت برجسته میشه. ملیت یعنی جماعت، یعنی توی کشور، تو اون کشور خلاصه فقط خودشون، و هم مبنای عرفی تموم شد. الان مشکل اینه که امام و امه، الان ما دوید قصه همین پرچمگرایی توی ایران چقدر شروع شده، دقت کردید؟ که من امروز که پرچم بزرگی رو افتتاح کردن تو همین تهران، اعتراض کردم به شهرداری تو جلسه شورای فرهنگی هست، گفتم آقا این یعنی چی؟ میگه ما آمریکاییم. خب فردا دیگه رهبری رو بگیم، مثلا عکس آقای خامنه هم گفته بودن دیگه، این مثلا از الان مقاله که نشدن گفتم آقا از بصره تا بغداد عکس آقاست و امام، یعنی چی؟ یا اون رئیس جمهور چی گفته بود که این عکس از فرودگاه چیز بیروت تا نمیدونم وسط بیروت عکس آقا چیکار میکنه؟ عکس ایران چیکار میکنه اینجا؟ پس آینده اگر جبهه‌ای عمل کنیم میشه کلان امام امت. امت کجاست؟ خارج از مردم هست. اگر خلافتی و جماعتی بخوای عمل کنیم و حزبی، کلان بوش میاد. و چی هم کلان ما داریم میبینیم کم کم شروع شده. بعد برگردیم در چارچوب خاک ایران، هی پرچم هم برجسته کنیم و تئوریامون بریم داخل درون گرایی، کلان داریم میبینیم دیگه، هی پرچم ایران رو برجسته میکنیم. تو کسی که داره میجنگه تو فلان جا، مثلا اینم بگه ایران مثلا ملی گرایی ما ایرانیاست، این همون چه کلان داره برای، یعنی اینا هی شروع شده. یه روز برجسته خواهد شد کجا؟ در آینده که بسیار خطرناک برای ما در مثلا ایبر جوتر خسته بشه. خب اینا الان اولین پس کاری که باید بکنن اینه که امت رو تقلیل بدن به جماعت. ما الان این قصه جدیه برای اونا. حزب اخوان المسلمین مصر، حزب اخوان المسلمین سوریه، حزب یعنی همین حزبام چی؟ یه اخوان المسلمین ملی میشن، هویت ملی پیدا میکنن. پارپاره‌ای که باید با هم بجنگیم. اونا دارن اتحادیه اروپا درست میکنن، بدترین زجر دارن میکشن که بشن یک کشور متحده، ما داریم چی کار کنیم؟ پارپاره داریم میکنیم. خلافت کارش همینه. ولی همین هم شما نگاه کنید، صدر اسلام که خلافت اومد بلافاصله گفتن عجم عرب، خود عمر شروع کرد. یعنی خلافت تو خود حتی ابوبکر هم دو سال بیشتر عمرش نکشید، ولی با عمر که تخت استقرار پیدا کرد بلافاصله گفتن عرب و عجم. حتی حزب الله رو بر اساس همین مبنا، یعنی چیز اون چیزی که تقسیم بیت رو تقسیم می‌کردن بر اساس همین عجب و عرب شد. تا کجا پیش اومد دیگه در تاریخ که دیگه کاملا دوری بنی امیه ما عجما رو همه ایرانی رو لتو پار کردن. اینا موالی هستند تو قصه چی هم دیدید مختار، حالا هم چقدر معنی تاریخیش خب بالاخره خیلی ایرانی ها بودن کمک کردن به مختار. یعنی اگر خلافت بیاد حتما بعد پادشاهی میاد، چون بلاسته بعد خلفای راشدین چی شد؟ پادشاه. چون جماعت که اصل میشه ملیگرایی اصل میشه، ملیگرایی که اصل میشه پیشه پادشاهی و موروثی و اشرافیت. این طرح انتخاباتی که الان من دارم میرم تو مجلس دار را رو میبندن، بوی اشرافیت و بوی خلافت داره میاد توش. که یده باشن فقط خودشو پخش بشن، دیگه که نیاد مثلا این برفت میکسید امجاد نیاد یه بو بیاد وسط بره بالا. حالا بعضی عصبانی هم که چی بود وسط؟ ما باید تعیین کنیم دیگه کی بیاد، کاندیداها ما تعیین میکنیم. پس دیگه بسته میشه. مرتبه بعدیش هم پادشاه دارن عمل میکنن دیگه. پادشاهی داره تو الان تو ایران داره تئوریش عمل میکنه. تصوف تئوری پادشاهی است، عرفان تئوری پادشاهی است، حکمت، حکمت که من همین بارا گفتیم مدام من جالبم رفتم همین یعلم ال مثلا یک زکی و یعلم ال کتکی و تمامنا که من نگاه کردم حکمت رو که من جدم دیدم تو کلمه اصلی قرآن کارکنی فقه. یعنی همه عرفان برای زدن فقه، فقه فقط. این همین قصه که اخیراً تو مجلس رخ داد، اینا بو داره. ولی که نگفته که سوال نکنید، ایشون باید به ما بگه، تلفن بزنن دفترشون به ما بگن. من دقیقاً یاد چیز افتادم، اول انقلاب که ما با مجاهدین خلقی‌ها بحث می‌کردیم، گفتن هنوز موقعی که تون نشده بودن، گفتن امام که نگفته، بعد امام بگن. تازه چی هم داشتن که رفتن پلوهای طالقانی، دتو مسعود رجوی، موسی خیابانی چی گفته، چقدر تایید چو کرده و خیلی توی گول می‌خوردن. من کار بحث نمی‌کنم سوال ریاست جمهوری، حالا آقام که، ولی آخرش هر چی اینا قصه شد، دیدی که آخرش آقا اومد میدون دوباره. می آقا خرش نگفت که هر چی به اختلاف دست مردم بکشیم خیانت ملی است. یعنی به قول آقای تهرانی خیلی سخت بود بفهمیم. این که بخویم هی یک و دو کنیم، بگیم حالا گفت یا نگفت، پیغمبر گفت یا نگفت. مثل بحثی که حالا عمر تو خود قصهش داشته در تاریخ نگاه کنید، که بس حدیث پیغمبر تا سالها حدیث پیغمبر نداشتن، پس تا دوره عمر ابن عبدالعزیز حدیث پیغمبر نیامد، گفتن نباید حدیث بیاد، همون قرآن بس. تازه بعد دوره عمر عبدالعزیز که حدیث جایز میشه نقل بشه. پس ما اتفاقا امام که قبول داریم یعنی مفسر قرآن قبول داریم. ولایت فقیه یعنی کسی که در کنار فقط قانون نیست، قانون هم خودش هم ولایت فقیه باید بیاد بگه. حالا الان کم کم داره شبهه‌ای ایجاد میشه که من همون احساس کردم که دارم میخوان اقتدار ولایت فقیه رو برم پایین. این یه چی بگه و چی دیگه بگه. من فکر کنم سوال ریاست جمهوری میشد. یه سری بحثام میپیچید. واقعا اقتدار جمهوری اسلامی ولایت فقیه نمیاد پایین. این چه کاری شروع شده؟ منومن کردن و سوال کردن اینا چی عجیب غریبه. حالا که ولایت فقیه نگفته. این هم بوی خلافت میاد، همون کاری که عمر هم در تو پیغمبر میکرد، اجتهاد در مقال نفس کرد. حتی تو اونجا پیش رفتن که میدونی که یه چی دارن برام موافقات عمر، یه کتاب نوشتن موافقات عمر، میگن عمر به پیغمبر تذکر داد، پیغمبر گوش نکرد، خدا نازل کرد طبق نظر عمر آیه، و یه دونه آیه طوری آوردن الان. یعنی پیغمبر حالیش نبود، عمر حالیش بود، بعد خدا موافقت کرد با عمر، شد موافقت عمر. این کتاب چاپ کرد اینا، که حالا ببینید چی بوده در تاریخ، حالا ببینید چقدر حالا بافتن دیگه برای عمر. یعنی این همو قصه است که ما مفسر قرآن نمیخوایم. قرآن آزاده، متن آزاده، هر کی خواست هر تو تفسیر کن بکنه. الان قانون هم هست، ما طبق قانون عمل میکنیم، کار به ولایت فقیه نداریم، منومن میکنیم دربارش. خب این الان این جنگی که به نظر من خواست شروع بشه، جنگ بسیار خطرناکی هم بود. اونچی که ما الان داریم میبینیم، پس اگر میخوان تقلیل ما به جهان مثلا بدن به یک کشور با این جماعت گرایشون، با این حزب گرایشون، با ایناشون، این بسیار خطرناکه. یعنی حالا تئوری من نخواستم تئوری حالا خود امامت مطرح کنم، که تو امامت اصالت زمانه، اینا اصالت مکان میشن خود به خود، ما که حزب میشه، فرقه میشه، شهر میشه، کشور میشه، و آینده ما رو میخوان برگردن در اونو. الان هم شروع شده، میگن آقا چرا مصالحه نمیکنن، چرا با آمریکا مذاکره نمیکنیم، هی میخوان کد بدن. خب اینا هم الان امشب هم خانم کلینتون گفت دیگه، ما دنبال تو ایرانیم دیگه، که کدا کی کد به ما میده، آینده پشتیبانی کی کنه برای ریاست جمهوری. اینا دنبال کسی هستن که درون گرا باشه، کاری به جهان اسلام نداشته باشه. تئوری ها معلومه کیان، هر کی حزبی و خلافتی داره عمل میکنه میخواد درون گرایی کنه، هر کی امت و امامتی میخواد عمل کنه میخواد جهان اسلام و آینده رو بجرو. یعنی پس اینا حتی دنبال این که ترمز بکشن، مثلا قصه سوریه ترمز باشه. اون مبنایی هم که اینا الان دارن دنبال دارن میکنن، اقتصاد دلالیه برای آینده. یکی اینا گفته بود که من بیام سر کار، اقتصاد اون چیز یارانه ها رو حذف میکنم، هدفمند یارانه ها رو. خب هدف اون یارانه چی هست؟ میخوایم اقتصاد رو برگیم به قیمت واقعی. موقعی قیمت واقعی درست شد، خود به خود تولید معنا پیدا میکنه. تا قیمت واقعی نباشه، هیچ که نمره دنبال تولید. تولید ملی آقا نگفت؟ اقتصاد مقاومتی چی بود؟ یعنی مصرف کمتر، تولید بیشتر. خب چطوری میشه کار کنیم؟ باید همه چی قیمت واقعی بشه. دلار قیمت واقعیشو بدن با سیستمش تا درست بشه. حالا قش پایین چی کاسترش میاد بعد درست کنیم دیگه. یارانه برای همین اومده اصلا. هدف مندی یارانه ها یعنی همین یارانه ها. حالا من دارم میبینم که اینا به شدت دارن دنبال تولید ملی نیستن، دنبال مصرف ملی ان. اینا دارن روک میگن. اگر این بشه دوباره کشور ما برمیگرده به کشور نفتی، صادر کنه، اینا دلالی کنن تو بازار بخورن. پس ما الان آقا میگه تولید جهانی، چیز جهانی، مقولت منطقی، اقتصاد آینده تولیدی در سطح جهانی، اینا میگن اقتصاد مصرفی جهانی ما وارش بشیم. اونا ابو خارجی‌ها دارن کد میدن، اینا هم دارن موافقن، هم کد دارن دن به خارجی‌ها. اونه که حالا با کلینتون گفتن ایران رو تحریم کنی، کیان آشدن برای انتخابات شل کنن، بگن آقا کیا. پس من اون که الان خیلی مهمه، الان بدونی که بود، الان خواستم شعارهایی که برای آینده داریم میدیم ببینیم، اونایی که بود جهانی و امامتی و اقتصاد تولیدی و اقتصاد عقلانی و اقتصاد جهانی برای جهان اسلام را ترسیم میکنن، اینا همون بحث مبناش توریکش همینه. و اونایی که برعکس بود ملیگرایی، بود جماعتگرایی، بود حزبگرایی، این حزب خیلی نکته اساسی شده، اینا رو اگر شما ببینید در بیارید متوجه که اینا دارن کجا میرن. ما الان تو کاش که اقتصاد ما اگر با اینها چه خواهد شد، اقتصاد ما حتی آمریکایی هم نخواهد شد با وجود نهای بیان، اقتصاد انگلیسی خواهد شد، فقط ویرانگری بخورن و ببرن. من اون چی دارم میبینم آینده، یه اقتصاد آمریکایی هم نمیشه، حداقل مثل کره نمیشیم، میشیم انگلیسی که بوهاش هم داره میاد دیگه با اینا. ببینن رو کد انگلیسی رو پیدا کن کیا هستن. من صحبتم تقریبا تموم شد. حالا یه سوال دوستان دارن، من خدمت دوستان هستم. تئوری امام حسین تئوری امامت بود، مقابلش هم خلافت بود، سیستمش همونه. فقط یه کلمه بگم اشاره فقط بکنم برای این، اینا هم گفتن قانون داریم دیگه، امام حسین جز طبق قانون خارجیه، خروش کرده. یاد اون خوارج در تو امامالی چی گفتن؟ گفتن این قرآن که سر نیزه است. گفت قرآن ناطق قبول دارید؟ اون من اصلم. امام حسین هم قرآن ناطق بود، اون ملاکه یا اون که خلیفه داره میگه و حکم جماعت عرفی. ولی همین الان وهابیت میگه امام حسین خلاف حکم خلیفه عمل کرداد، از اون وهابیت تا آقای ابن تیمیمه تا امروز آقای قرضاوی. و مواظب باشیم ما رو سنی نکنن به طور عملی، خلافت رو نیارن مطرح کنن با بود حزبی. و یکی که الان گفتم خدمتتون، حالا من دوستان اگه سوالی هست خدمت دوستان هست. من خیلی فرق نمیدم توی قصه، ولی امام موسی سعد خیلی سنی‌گرایی کرده دیگه. بله آقای بهشتی هم که من نقد کردم دیگه، حزب و فرمالیسمی که آقای بهشتی هم من تو اون بحث پنجره نقد کردم دیگه. فرمالیسمی که گفتم همین ها اتفاقا مشکل داریم باش، چون آقای بهشتی هم چپ بود دیگه، چپ اسلامی، همون آقای که بند جه میخواستن بیارن. یاد تو میاد؟ شما یاد تو نمیاد که مصادره تمام اموال سرمایه‌دارا و زمینای چیز، زمینای خانها و زمیندار بزرگ به نفع کشاورزا، که آقای گلپایگانی گفت کفن می‌پوشم میام خیابون، امام هم منتفیش کرد. آقای بهشتی جز سران قصه بود، آقای بهشتی بود، آقای مشکینی بود، هاشمی رفسنجانی بود. میگم اینا خواشم تکنگاری کنید از اول، از شما که جوان هستید ببینید، من مجلاتو بخون، روزنامه هست موقع تو آرشیو، روزنامه هست، ببینید بندجه چه خبر بود، بندجه دتو اموال و اینا که بود. الان برای آیه چی الان مثلا الان خدای امام موسی صدر رو خیلی تو ایران قبولش نمیکنن، یعنی خیلی آقایون علما عیسی رو منشون ندن روش دیگه، اونم خیلی به اهل سنت نزدیک شد دیگه. یا نه او فقط، حالا تا آقای چیز دیگه، آقای اتفاقا کسی که هم فرامانسوری خوب توشه هم اهل سنت خوب توش رفته، سید جمال الدین اسدآبادیه دیگه، که الان خیلی میگه سید جمال که اصلا سنی بوده، شیعه نبوده اصلا. حالا میخوام اثبات کنم که افغانی نبوده، اسدآبادی بود، شیعه بوده حتی. یا موقعی که خدمت مثلا تبعیدش کردن و او وضع ناجور، یه عالم مثل ملا علی کنی هیچ اعتراضی هم نکرده در تاریخ. ببینید این همه علما تو تهران بودن، هیچ کم اعتراض نکردن نسبت به تبعید چیز، این که حالا هم درس شاگرد شیخ انصاری نبوده دیگه. میخواییم مبنا رو باید بگیم حاضر باشی که بعد سید جمال میشه مرکز روشنفکری دینی. نهضت آزادی ما که بعد از عملیات که سرکار اومد حسین ارشاد گفت ما مبدأ روشنفکریمو کی میگیریم؟ آرکتایپمون سید جمال الدین اسد آبادی. اینو نهضت آزادی گفت دیگه. حالا نگاه کنم اونجا هست که اولین همین که داشتن بعد از دولت احمدی‌نژاد اینا اعلام کردن. این ما خواهیم این بحث جدی الان اخوان المسلمین جدی رو خلافته. این که الان خلافت آقای چیز عثمانی میخوام برگردن به عثمانی از آتاتورک بگذرن خلافت رو مطرح میکنن توی بعدم میگه لائیسیسم. چطور لائیسیسم جور در میاد با خلافت؟ آره جور در میاد. چون لائیسیسم یعنی عرفی، عرفی یعنی جماعت، جماعت هم یعنی هم سنی دیگه. زمان سوال نیست دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما دیگه باشه.